اول برطرف کنن دیگه، نوبت به کتاب نمیرسه.
یکی از دلایل کم خوندن کتاب گرونی زیاد کتابه.
هر وقت من میگم بابام برام کتاب بخره میگه کتاب گرونه.
اگر میخواهیم کتاب بخونیم، اگر کتاب گران است، به کتابخانه ها سری بزنیم.
سلام، چهارشنبه صبحتون همراه با نیکیو شادکامی، با من مصطفی محمودی در این دقایق همراه باشید تا یک پیشنهاد جذاب فرهنگی برای شما داشته باشم. درباره لزوم و فواید مطالعه کتاب در برنامه‌های گذشته براتون گفتم. حالا میخوام بگم مطالعه کتاب در روزهای منتهی به پایان هفته میتونه هفته جذابی رو در انتها براتون بسازه، مخصوصا اینکه این روزها به مدد فناوری‌های مختلف میتونید علاوه بر مطالعه نسخه های چاپی کتاب ها، از خوندن نسخه PDF و یا شنیدن نسخه صوتی آثار ادبی هم بهره ببرید.
گاهی فکر میکنم که همه این ماجرای حیرت آور در خواب و رویا حادث شده، به خصوص آنکه پای یک هیولای عجیب و غریب در میان است. ساعت 9 شده بود، برای ورود به پاساژ دیر شده بود. امشب صاحب تمساح زودتر از شبهای دیگر غرفه را تعطیل کرد. من به اجبار از در پشتی وارد شدم.
تمساح، عنوان کتابی نوشته فئودور داستایوفسکی که تا اسمش میاد یاد ابله و برادران کارامازوف و جنایت و مکافاتش میفتیم. در کتاب تمساح داستان از جای آغاز میشه که تمساحی را از اروپا برای نمایش و درآمدزایی به روسیه میارن در یک پاساژ، و یک کارمند روسی که فرد موقریه و البته بسیار مجذوب و شیفته و ترسیم کننده فرهنگ و اقتصاد غربه، اونقدر سرگرم تمساح میشه که تمساح او رو غافلگیرانه میبله. ضمن این که دعوت میکنم شما عزیزان رو که بخشهایی از نسخه صوتی کتاب تمساح رو بشنوید. عرض میکنم برای این که آینده بهتری داشته باشیم حتما باید کتاب بخونیم.
بگو ببینم سالم و تندرستی؟ وضع خواب و خورد و خوراک چطوره؟ نفس کشیدن چطور؟ من دوست صمیمی تو هستم، باید واقعیت رو من بگی. چیزی که برای تو پیش اومده غیر عادی ترین حادثه بوده و برای همین من تا این حد کنجکاوم.
چقدر این بسته آموزنده بود. به این چی میگیدین که الان پخش کردین؟ فرنگی نگی ها. آه ساکت شد. فرنگی نگین دیگه زبونش بسته شد. همین بسته شنیداری که الان پخش شد خیلی مفید بود. واقعا اینطوریه. اینکه کتاب گرونه اینا بهانه است بابا. اولا کتاب گرون نیست. شما یه پیتزا میخری چقدر میشه؟ یه چلو کباب کوبیده میخوری چقدر میشه؟ شما یه سرویس میگیری از شمال به جنوب تهران یا از شرق به غرب شهر خودتون چقدر میشه؟ بعد اینو بذار کنار نرخ کتاب که پشتش این همه زمان گذاشته شده، عمر براش گذاشته شده، مجموعه اطلاع. نه کتاب گرون نیست که، کتاب گرون نیست، ولی شرایط انتشار عوض شده. پی دی اف کتاب که به شکل رایگان فراوان در اختیارتون هست، کتاب‌های صوتی، نرم افزارهایی که با اندک اشتراکی به شما انبوهی از کتاب‌های صوتی و پی دی اف رو میدن و فرصت مطالعه زیاد. ما بد عادت شدیم. خود من به عنوان یه آدم بد ساعت‌ها وقتمو توی اینستاگرام تلف میکنم، ولی نمیرم یه کتاب بردارم بخونم. من کار بدی میکنم و از خودم اقرار میکنم که شما هم به خودتون اقرار کنید و عادت رو بذاریم کنار. خلوت و آرامش و تسکین و ارتباط و عاطفه و احساسی که شما با یه رمان خوب برقرار میکنید با هیچی نمیتونید برقرار کنید، حتی با نسخه تصویریش، حتی اگر مال هالیوود باشه. آقای عرفان شهبازی تهیه کننده جوان و محترم ما میگن، به اینا میگن میان برنامه، برنامک یا چی؟ بسته های صوتی که من گفتم بسته شنیداری، همه اینا هست. بعد اونای دیگه که چه میدونم ووکس پاپ و فیچر میچر و اینا، اونا چیه؟ میگه اونا یه سری قالبای دیگه است. آره از همینا به ما قالب کردن، فعلا زبونمون بنده. راستش خیلی در مورد موضوع حرف نزدین، نمیدونم چرا. موضوع خیلی موضوع قشنگیه، این که چطور میشود این همگرایی که در جنگ 12 روزه تحمیلی ایجاد شد رو ادامه بدیم. عرض کنم که آقای صمد تعمیرجو، چه فامیل جالبی داری صمد جان، تعمیرجو از سلماس، گفته که مردم ایران با غیرت و با شرف هستند و مردم ایران همیشه با هم وحدت داشته و دارند و به خصوص در وقت بلایا. راست میگه. بعد جونم براتون بگه که دوست گرامیمون محمد رضا محمد تقی از شاهرود گفتن که برای حفظ وحدت و همدلی فقط یک راه داریم، اطاعت محض از رهبری عظیم الشأن انقلاب اسلامی. آره دیگه، میگه که سلام، ببخشید چه فیلم سینمایی روی پرده سینما گذاشتن، زن و بچه بسیار زننده، حالو خراب کن. منظورش فیلم زن و بچه نیست، منظورش این که میگه آدمایی که با زن و بچه میرن تو سینما، این فیلم ها رو که بعضیشو میبینن حالشون یه جورایی میشه. آره دیگه، سلیقه هست دیگه. و میدونم الان یه فیلم به نام زن و بچه از آثار آقای سعید روستایی محترم و هنرمند روی اکرانه. مقصود ایشون فیلم زن و بچه نیست، مقصود ایشون این است که برخی از آثاری که روی پرده سینما میاد، وقتی آدم با زن و بچه میره تو سینما اینا رو ببینه شرمش میاد، خوب نیست. خلاصه دیگه خوده. آره دیگه، ببخشید، مثلا جلفه. بعدم شما چرا اینقدر خودتون رو اذیت میکنید؟ هی ترانه های اونور آبی رو میان اینور میدی، یکی دیگه میخونه. خب اصل نسخهشو پخش کن عزیز دلم، راحت باش. دوستمون نوشتن کاش فامیلی تو یا نام خانوادگیت رو هم میگفتی. میگه سلام، این وفاق و اتحاد فقط و فقط به خاطر وطن عزیزمون ایرانه، وگرنه مردم از شما و تمام سیاسیون دلگیرن. و حالا نظر ایشونه، حالا الزاماً از همه که دلگیر نیستن دیگه، ممکنه بعض اینوری از اونوری خوششون نیاد، اونوری از اینوری. مهم اینه که ما بدونیم توی مقاطعی این تنابکشیه چیز بیهوده‌ایه و باید هر دو سر تناب رو محکم بچسبیم، بندازیم دور گردن دشمن. واقعیت اون است که اگر دور گردن دشمن انداختیم، بعد هر کدوم از طرف خودمون بکشیم. و واقعیت این است که باید یکی بشیم. والا آره دیگه، تقابل آرا وجود دارد، سلیقه وجود دارد. این میگه راه حل من برای اقتصاد اینه، اون میگه راه حل من برای رفع بحران اجتماعی جمعیت اینه. اینا آدم هم دیگه، فکر دارن، مطالعه دارن، نظر دارن و بعضیشون طاقت دیدن هم دیگر هم ندارن. ولی اینا تو فضاهای حزبی سیاسی چانه‌زنیه، تو فضاهای ملی و حاکمیتی باید یکی باشیم پشت هم. مثلا وقتی که این یگانگی، این وحدت وجود داره، اون موشک توی العدید تأثیر مخربتری داره. فرقی نمیکنه میزان مثلا 600 تن یا مثلا هر چقدر وزنش، من نمیدونم، البته 600 تن نیست، 600 کیلو وزن، 400 کیلو وزن سر جنگیش میزان تخریبی داره. این تخریب فیزیکیه، اما وقتی پشتش وحدت و یگانگی باشه، پشتش اراده یک ملت باشه، میزان تأثیر و تخریبش 100 چندان خواهد شد.
در تابستان 1404 ایران در پاسخ به تجاوزات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای خود برای اولین بار پایگاه العدید را هدف قرار داد. در این حمله رادار پیشرفته رادوم که یکی از کلیدی‌ترین سامانه‌های نظارتی پایگاه است، مورد اصابت موشک‌های نقطه‌زن ایرانی قرار گرفت. رادار پیشرفته رادوم که برای تشخیص و ردیابی اهداف هوایی و موشکی طراحی شده، از فناوری‌های پیشرفته‌ای برخوردار است و در جهان تنها چند کشور محدود از جمله آمریکا، رژیم قاسب و برخی اعضای ناتو از آن استفاده می‌کنند. تعداد این رادارها در جهان احتمالاً به کمتر از 100 عدد می‌رسد و در پایگاه‌های استراتژیک مانند العدید مستقر هستند. اهمیت رادوم در توانایی آن برای ارائه داده‌های دقیق و بلادرنگ به سامانه‌های پدافندی و هدایت عملیات هوایی است. این رادارها برای شناسایی اهداف در فواصل دور، هدایت موشک‌های پدافندی و هماهنگی عملیات هوایی استفاده می‌شود. ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در تحلیل خود درباره حمله موشکی ایران به العدید نظرات عجیبی را بیان نمود.
ترامپ ابتدا در پیامی اعلام کرد 13 موشک از 14 موشک ایران را منهدم کردیم. آن یکی را هم چون خطری تهدیدآمیز نبود آزاد گذاشتیم. چند روز بعد هم دوباره گفت همه 14 موشک را سرنگون کردیم.
اونا 14 موشک شلیک کردن و تک تک اونها سرنگون شدن و این پایان ماجرا بود.
اما گفته‌های علی لاریجانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص این حمله نظامی به العدید چیز دیگری بود.
ایران 14 تا مشترک زد. ایران هم گفت 14 تا. ولی گفت یکیش خورد، 6 تا شد. آقای ترامپ دروغ گفت. 6 تا شد. هر کدومم 400 کیلو سوخت داشتن. محکمم خورد. نشون ندادم چون آبرو می‌رفت. چون به هر حال ایران پایگاه آمریکا رو زد.
ضربه متقابل ما با آمریکا ضربه خیلی حساسی بود. حالا انشالله مقداری میگذره، حالا یه چند ماه یا چند سال، من نمیدونم، سانسورها برطرف میشه، بعد معلوم میشه ایران چیکار کرده.
موفقیت ایران در این عملیات نظامی با وجود ادعاهای ترامپ چیزی نبود که از دید تحلیلگران و رسانه‌های غربی پوشیده بماند.
همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مقامات آمریکایی حرفشون این بود که اتفاق خاصی نیفتاده. حالا بعد از گزارش اختصاصی ما، پنتاگون تایید کرده که دست کم یک موشک جمهوری اسلامی به این پایگاه خورده.
حملات جمهوری اسلامی به پایگاه نظامی العدید که بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه هست، موفق‌تر از چیزی بوده که آقای ترامپ ادعا کرده و یا حتی پنتاگون و یا حتی سنتکام. می‌دونیم که آقای ترامپ گفتش که این حملات خسارتی تقریبا مرجعی نگذاشت، اما بر اساس این تصاویری که خودت بررسی کردی و گزارششون نوشتی، مشخص شده که یک سامانه ارتباطی دولت آمریکا در یکی از موشک‌های بالستیکی که جمهوری اسلامی به این پایگاه اصابت کرده در واقع از بین رفته و بر اساس تصاویر ماهواره‌ای هم کاملا مشهود است.
این حمله با وجود لایه‌های متراکم پدافندی پاتریوت نشان داد که موشک‌های ایرانی قادر به نفوذ به پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی هستند. پیام ایران روشن بود. هر تجاوزی به خاک ایران پاسخی مستقیم و متناسب دریافت خواهد کرد. این اقدام معادلات امنیتی منطقه را تغییر داد و نشان داد که توازن قدرت دیگر یک طرفه نیست.
چه بسته قشنگی بود، به واسطه اینکه پر از اطلاعات و مستندات شنیداری بود، فشرده. و الان جهان جهان مینیمال دیگه، به جایش فارسیشو یادم رفته، معادل فارسی خوبی هم داره. خلاصه جهان، خلاصه جهان ایجازی، جهان فشرده. و به خاطر این چی جمع و جور فشرده کوچیک شده. نه هیچ کدوم اینا معادل فارسیش نیست، یه معادل خیلی قشنگ شسته رفته داره. اینا میتونه باشه تعریف مینیمال، ولی الزاماً کلمه انتخاب شده این نیست. خلاصه خیلی بسته خوبی بود. همکار محترم خانم گنجی تهیه فرموده بودند و دستشون درد نکنه. امروز بیشتر از هر چیز در رسانه‌ها اطلاعات اختصاری و ایجازی جذابه. دیتا.
سلام، صبح بخیر رادیو ایران، یه شروع خوب برای یه روز بی‌نظیر. خودت سلام، صبح بخیر رادیو ایران، قرار صبحگاهی ما برای آگاهی. سلام صبح بخیر، مجله رنگارنگ با طعم ایران.
آقای دکتر ودایی سلام علیکم.
آقای خسروی عزیز سلام، عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مردم ایران، در خدمت شما هستم.
قربونتون آقای دکتر، اتفاقی افتاده، اسرائیلیا رژیم قاسب صهیونیستی شروع کرده، باز داره حرفای نامربوط میزنه، دندون نشون میده، اتفاق تازه افتاده؟
خب نکته ای که وجود داره بقای هویتی در مرحله اول آقای نتانیاهو در توسعه تنش هستش. خب اسرائیلی ها خیلی دارن تلاش میکنن، مشخصا شخص نتانیاهو تلاش میکنه، حالا روز گذشته در رابطه با بحث جنگ در منطقه خاکستری صحبت کردیم، اسرائیلی خیلی دارن تلاش میکنن نبرد رو دوباره از منطقه خاکستری به نوعی به رویارویی مستقیم یا اون بحث سناریوی پینگ پونگ بکشونن. اما مسئله‌ای که در طرف مقابل وجود داره، مؤلفه‌های بازدارندگی ایران فکر می‌کنم که روی نوع رفتار آمریکایی‌ها و طرف‌های اروپایی داره سنگینی می‌کنه تا اینجای کار.
آها، پس قصه از این قرار، چقدر احتمال حمله می‌دین؟
هر گزینه‌ای محتمل هستش در فرآیند پیش رو. خب من الان شما اشاره کردید به بحث پایگاه العدید، فکر میکنم که اینجا باید یک بحثی بزنیم به هدف قرار گرفتن پایگاه العدید.
درسته.
نکته ای که وجود داره به لحاظ رفتارشناسی، ایران مبتنی بر دکترین بالانس رفتار میکنه یا موازنه گرایی. این گونه هستش که تهران در هر سطحی که طرف مقابل کنشگری یا واکنشگرایی داشته باشه، تهران هم اقدامات مقتضی خودش رو به نوعی بیان میکنه. در فرایند برجام، در فرایند خروج امریکایی ها از برجام، تهران اگر شما دقت کرده باشید رفتار گام به گامی رو به شکل متوازن در مقابل رفتار طرف غربی از خودش نشون داد.
کاملا درسته.
در جریان جنگ 12 روزه هم این اتفاق افتاد، در جریان وعده صادق 1 و 2 هم دقیقا ما هم
کاملا درسته. کاملا درسته.
مشاهده کردیم. هدف قرار گرفتن پایگاه العدید مبتنی بر ماده 51 منشور ملل متحد یک حق مشروع برای ایران بود. اما تصمیم بسیار سختی بود. چرا؟ چون قطری ها از دوستان خوب ما محسوب می شدن و به لحاظ رفتارهای دیپلماتیک همواره قطری ها همسو با ما بودن. عرب و باقات می توانید
بله.
این گذاره بهتر.
البته ما هم از دوستان خوب اونا بودیم، بیشتر از سمت ما اون برقش شده تا اونا سمت ما.
یکی از دیپلمات های خوب کشورمون چند ماه پیش از واقعی جنگ 12 روزه به یکی از کشورهای همسایه گفته بود که اگر امریکایی ها خاک ایران رو هدف قرار بدهند برای ما هدف مشروع خواهند بود. دقیقا ما تونستیم در جریان هدف قرار دادن پایگاه العدید یک پیام واضح و روشن رو برای کشورهای منطقه ارسال کنیم.
درسته.
اما به لحاظ عملیاتی، کما اینکه در گزارش شما هم بهش اشاره شد، موفقیت ایران در عبور از سامانه‌های پدافندی آمریکایی نشون داد که تهران و موشک‌های ایرانی، بهتره بگیم توانایی هدف قرار دادن هر نقطه‌ای رو که تهران اراده کنه به نوعی خواهد داشت. به لحاظ تعداد موشک‌هایی که تهران شلیک کرد، به لحاظ رفتاری که در اون برهه زمانی تهران به نوعی اقدام کرد، مبین این نکته هستش که هر اقدامی از طرف مقابل، خاصه از طرف آمریکایی‌ها، به شکل متوازن از طرف تهران پاسخ داده خواهد شد.
بسیار عالی، بسیار عالی. آقای دکتر، یه تعبیری میشه گاهی که چون ما به ازای کنش امریکایی یا اسرائیلی ها واکنش نشون میدیم، پس ابتکار عمل با اوناست، در صورتی که به نظر میاد چون عمل ستیزجویی، تجاوز، جهانخواری و نظایر اینها هست، به طور قهری ما اینجا نمیتونیم آغاز کننده باشیم، اما پایان دهنده ما این، و این خودش به مثابه ابتکار عمله، نه انفعال در برابر اونها.
آیا خسروی، نکته ای که وجود داره در کل این فرایند، یعنی آن چیزی که طرف اسرائیلی داره دنبال میکنه، آن چیزی که امریکایی ها دارن دنبال میکنن، واکنشی از به شرایط ایران، واکنشی است به وضع‌کشی متفاوت ایران در روابط بین‌الملل، واکنشی است به بحث موازنه قدرت در غرب آسیا، مبتنی بر چارچوب فکری آمریکایی‌ها. هر زمانی که موازنه قدرت به سمت ایران بچرخد، هر زمانی که اونها احساس کنند سطح قدرت یا بالانس قدرت در منطقه غرب آسیا به سمت ایران هست، تلاش میکنند وضعیت رو به گونه‌ای تغییر بدن برای حفظ تعادل، برای حفظ به نوعی موازنه قدرت. اینجا مؤلفه موازنه قدرت میتونیم بگیم در طرفین یک رکن بنیادین هستش. بنابراین بقای هویتی رژیم سکبتی و شخص نتانیاهو، مسئله یا مؤلفه قدرت ایران در غرب آسیا، همه طرف مقابل رو به جایگاهی میرسونه که ناچار به تهاجم بشه، ناچار به وضع تحریم‌های خصمانه بشه، ناچار به رویکرد رفتارهای سختگیرانه بشه علیه کشور ما. بنابراین این گزاره از این جهت به فکر میکنم من با چالش مواجه هست، شاید این گزارهای بهتری باشه برای این موضوع. در نکته گام بعدی مسئله‌ای که وجود داره اون دکترین بالانس تهران، اون رفتار متوازن، حالا در روزهای آینده راجع به مؤلفه‌اش بیشتر بحث خواهیم کرد، اما اون نوع رفتار تهران وضعیت رو به گونه میکشاند که طرف مقابل در نهایت خواهان بحث ترک مخاصمه میشود.
درست. خیلی متشکرم. چقدر ادبیات شما ادبیات سیاسی آکادمیکه و خیلی خوب بود، خیلی ممنون. پس اتفاق میدانی جدیدی صورت نگرفته، بلکه در عرصه دیپلماتیک، چون ایران تونسته فضای موجود رو مدیریت کنه و در برابر نیروی وارده از سوی امریکایی ها و اسرائیلی ها هم مقاومت کنه، هم پیشتازی و پیشروی داشته باشه و بر مدار باورهای خودش و اقتضائات و منافع ملی خودش پایداری کنه، اونها ناگزیر از برخوردهای به تعبیر ما رجزخانی یا به تعبیر خودشون واکنش‌های غیر مستند ژورنالی شدن تا بتونن افکار عمومی رو تحت تأثیر قرار بدن. درست میگم؟
آیا خسروی عزیز جان، این نکته ویژه وجود داره. ما به موازات جنگ میدان، به موازات تهاجم اون ناتوی اطلاعاتی درگیر بحث عملیات روانی و جنگ رسانه هستیم. آن چیزی که شما تعبیر کردید تحت عنوان رجزخانی، ذیل عملیات روانی با مؤلفه های متعدد و در هم تنیده به نوعی باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. طرف مقابل یک سناریو میکینگ یا یک استراتژی پردازی سنگینی رو در حوزه رسانه در رابطه با فضای میدانی داخل کشورمون و در عرصه افکار عمومی جهان داره دنبال میکنه. شما همواره دقت کرده باشید امریکایی‌ها هر زمانی که میخوان اقدامی انجام بدن در گام ابتدایی تلاش میکنن افکار عمومی رو توجیه کنن. آخرین ارزیابی‌ها یا آخرین بهتر بگیم نظرسنجی‌ها در فضای داخلی امریکا مبین این نکته هستش که فکر کنم هفته گذشته بود که نتایجش به نوعی منتشر شد، مبین این نکته هستش که امریکایی‌ها حامی جنگ با ایران نیستن و طرف مقابل یعنی شخص دونالد ترامپ داره تلاش میکنه که افکار عمومی رو اقناع کنه یا حداقل فضا رو به سمتی ببره که ایران رو در معرض تهدید یا فشار قرار بدن. فراتر از همگی اینها نکته ای که وجود داره آشوبی که درباره پرونده آقای اپستین، رسوایی اپستین به نوعی رخ داده و ناتوانی امریکایی ها در بحث اوکراین و چین اونها رو به این سمت میرسونه که تلاش کنن فضای داخلی سیاسی امریکا رو تحت شعای پرونده ایران قرار بدن.
خیلی متشکرم. پرونده که آقای دکتر ودایی عزیز صحبت میکنن در مورد اون امریکایی است که در واقع مافیای قاچاق دختران و قضایای جنسی رو داشته و ترامپ هم باش صمیمی بوده و اینجور چیزا، میفرماند که خلاصه مسائل بیرونی رو سعی میکنن بیشتر تو زبونا و افکار و امید تشدید و تکرار کنن که این قلم گندکاریشون جبران بشه. آی دکتر مرسی. قربونتون، تشکر، خداحافظ.
وقتی که نسیم موج میاندازه در پرچم تو دلم می‌لرزد، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم می‌لرزد. ای روی
دوست گرامی گفتم با سلام و صبح بخیر مجری محترم برنامه صبح بخیر ایران. دوست عزیز، چرا انقدر از انتقادات ناراحت میشی؟ اگر کسی انتقاد کرد با خشم و بی‌اعصابی روی آنتن زنده برخورد نکنید. بهتر نیست؟ اگر هموطنی غلط املایی هم داشت که شاید به خاطر مشکل تایپ در گوشی باشه، این لحن درسته برادر. و بعد هم در ادامهش فرمودن که آقای وحید آریا از ورامین. متشکرم که گوشزد فرمودید و با کسب اجازه خداحافظ.
وقتی زمین می لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند. بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
فلای تودی مرجع خدمات گردشگری، از بلیط هواپیما و هتل تا قطار، تور و خدمات ویزا، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
روزنامه خبرای دو باروزی 100,000 تومن یخچال ساید بای ساید بخرید. روزنامه
یخچال ساید بای ساید باروزی 100 تومن. روزنامه 10 سال پیشه؟
نه بابا، واسه الانه. همینجا سراغ افسری سرای ایرانی، حتما کلی پیش پرداخت میخواد.
نه هیچی پیش پرداخت نمیخواد.
درست آقا، ما برای جایزه دخترمون یه یخچال دوقلو باروز 100,000 تومن از سرای ایرانی گرفتیم.
بدونی یه خرون پیش پرداخت.
تازه ارسالش هم رایگان بود.
سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به لطف خدا برای سرمایه گذاری در جهت تولید، کبیر موتور خط تولید جدید خود را افتتاح می کند.
با اقساط 24 ماهه و 36 ماهه کبیر موتور، تمایز در حرکت.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد.
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.